که علیه جمهوری اسلامی ایران در پی سرکوب خونین اعتراضها و کشته شدن هزاران معترض همچنان یکی از موضوعات روز دنیا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه سی‌ام دی با تأکید بر اینکه گزینه نظامی در قبال ایران همچنان مطرح است گفت مقام‌های جمهوری اسلامی قصد داشتند 837 نفر از معترضان را اعدام کنند، اما پس از هشدار او از این اقدام منصرف شدند.
So with Iran, they were going to hang 837 people.
درباره ایران آنها قصد داشتند 837 نفر را اعدام کنند و این را به همه اعلام کردند. ما به آنها اطلاع دادیم که اگر این اتفاق بیفتد، اتفاق خیلی بدی برای آنها خواهد افتاد. آنها تصمیم گرفتن این کار را نکنند. آنها افراد را اعدام نکردند. نمیتوانم به شما بگویم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اما ظاهرا آنها این گزینه را از روی میز برداشتند. آنها قرار بود هفته گذشته این کار را انجام دهند. فکر میکنم قرار بود چهارشنبه یا پنجشنبه 837 نفر را اعدام کنند، اما هیچ کس را اعدام نکردند. بنابراین باید ببینیم که در ایران چه اتفاقی می افتد، اما گزینه نظامی همچنان مطرح است.
رئیس جمهور آمریکا این سخنان را در کنفرانسی خبری در کاخ سفید مطرح کرد که به مناسبت نخستین سالگرد بازگشتش به کاخ سفید برگزار شد. او در این کنفرانس خبری حمله به تأسیسات اتمی ایران و از بین بردن تأسیسات غنی‌سازی در ایران را از جمله موفقیت‌های دولت یک ساله اش دانست. اشاره آقای ترامپ به حمله یکم تیر ماه گذشته ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران در فوردو، نتنز و اصفهان است. حمله ای که عملیات چکش نیمه شب نامیده شد و در 11 روز از جنگ 12 روزه ایران اسرائیل صورت گرفت. سخنان آقای ترامپ در حالی مطرح می شود که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در تازه ترین گزارش خود در مورد تحولات میان ایران و آمریکا چهارشنبه یکم بهمن به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی همچنان در حال فشار آوردن بر مشاوران خود برای آماده کردن گزینه‌های نظامی قاطع است. با اوج گرفتن اعتراض‌های سراسری در ایران، دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه خود تروث سوشال به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب و کشتن معترضان هشدار داد. پس از انتشار گزارش‌ها از سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن هزاران معترض، رئیس جمهور آمریکا روز 23 می در پیامی در شبکه اجتماعی خود از معترضان در ایران خواست به اعتراض‌های خود ادامه دهند. او خطاب به آنها نوشت: کمک در راه است. آقای ترامپ همچنین از معترضان خواست نهادهای دولتی را تصرف کرده و نام قاتلان و آزارگران را ثبت کنند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه نوشت که دستور داده همه دیدارها با مقامهای ایران تا زمان توقف کشتار بی‌معنای معترضان لغو شود. پیامی که گمانه‌ها از اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را به شدت تقویت کرد. اقدامی که تاکنون صورت نگرفته و گمانه‌ها و همچنین گزارش‌های زیادی درباره دلیل آن منتشر شده است. از وجود میانجیگری‌ها میان تهران و واشنگتن تا پیام‌های کشورهای منطقه به رئیس جمهور آمریکا و هشدار آنها درباره پیامدهای احتمالی اقدام نظامی علیه ایران، رئیس جمهور آمریکا اما به خبرنگاران گفت که هیچ کشوری او را برای توقف اقدام نظامی قانع نکرده، خودش این تصمیم را گرفته است. آقای ترامپ 26 دی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: برای این واقعیت احترام زیادی قائل هستم که تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی شده که قرار بود دیروز انجام شوند از سوی رهبر ایران لغو شده‌اند. متشکرم. یک روز بعد اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی آمریکا و اسرائیل را عامل حوادث اخیر در ایران دانست و رئیس جمهور آمریکا را هدف حمله شهید لفظی قرار داد.
ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
در پی این سخنان دونالد ترامپ در گفتگو با وبسایت پولیتیکو خواستار پایان دادن به 37 سال حکومت علی خامنه‌ای در ایران شد و گفت وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. او با اشاره به اینکه کادر رهبری ایران برای اداره کشور به سرکوب و خشونت متکی هستند گفت جرمی که خامنه‌ای به عنوان رهبر مرتکب شده نابودی کامل کشور است و استفاده از خشونت در سطوحی است که هرگز پیش از این دیده نشده. سخنانی که بار دیگر گمانها از احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را زنده کرد. اینها علاوه می شود بر گزارش های منتشر شده از حرکت ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن و کشتی های همراه آن از دریای چین جنوبی به منطقه خاورمیانه، ناوی که در شماری از جنگ های چند دهه اخیر آمریکا مشارکت داشت. از سوی دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن که سه‌شنبه سیومیدی پخش شد، در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه جان او هشدار داد که اگر تهران موفق به ترور رهبر ایالات متحده شود، کل ایران محو خواهد شد.
آنها نباید این کار را بکنند، اما من دستوراتی به جا گذاشتم که اگر اتفاقی بیفتد ما کل کشور را منفجر خواهیم کرد.
این فضای تقابلی در حالی است که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه میگوید که واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک را ترجیح میدهد، اگرچه گزینه‌های نظامی همچنان مطرح هستند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که گزینه‌های نظامی درباره ایران همچنان مطرح هستند. از ایلیا جزائری میشنیدیم. اما روزی نیست که دونالد ترامپ درباره رویکردش به ایران مورد سوال قرار نگیره و او در این باره فعلا بر موضعی سرسختانه تاکید داره و در یکی از آخرین اظهار نظرهاش گفته رهبر ایران دیگر نمیتواند بر سر کار بماند. رئیس جمهوری آمریکا به چه میاندیشد؟ ارجابی کامران متین، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن بریتانیا رو بشنویم در گفتگو با همکارم هانا کاویانی.
واقعیت اینه که آقای ترامپ از وقتی که به ریاست جمهوری رسیدن، هم دور اول هم دور اخیر جاری، سخنان متناقض و متفاوت و پیش بینا پذیر بودنشون رو تبدیل به یک اصل در واقع ثابت سیاست خارجی آمریکا کردن و خیلی مشکل هست به هر حال نیات ایشون رو خوندن صرفا بر اساس اظهاراتی که میکنن. ولی به هر حال واقعیت اینه که یک ناوگان بزرگ آمریکایی، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن، از دریای چین جنوبی به طرف خاورمیانه در حرکت و در چند روز آینده به حوالی خلیج فارس خواهد رسید و گزارش‌هایی هم که قبل از اون وجود داشت تا که از این بود که یکی از دلایل عدم حمله آمریکا به ایران علی‌رغم تهدیدهای مکرر ترامپ مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی معترضین رو بکشه حمله خواهند کرد، این بوده که نه اسرائیل و نه کشورهای عربی احساس کردن که امکانات لازم نظامی برای مقابله با حملات تلفی جانی ایران در منطقه وجود داره و این میتونه به ما بگه که خب این تعویق در حمله بیشتر یک امر لوجستیکی و نظامی بوده نه یک.
البته اسرائیل آقای متین در همین روزها صحبت از این کرده که کاملا آماده این هست که حتی اگر 700 تا موشک هم به سمت اسرائیل در جا شلیک بشه، اسرائیل آمادگی این رو داره که مقابله بکنه باهاش. اما مسئله اینجاست که امروز مثلا نشسته داووس در جریان هست، مشاور آقای ترامپ، دستیار آقای ترامپ در امور صلح استیو ویتکاف گفته که روز پنج شنبه باید به مسکو بره برای صحبت درباره مسئله اوکراین. موضوع گرینلند هست که موضوع بسیار مناقشه برانگیزی هم اکنون در روابط اروپا و آمریکا شده. در چنین شرایطی چگونه اصلا میشه اقدام کرد برای یک اقدام نظامی در ایران که میتونه بی‌ثباتی هایی و پیامدهایی رو به دنبال داشته باشه؟
بله، خب این دقیقا توضیح میده چرا این تعلل و تعویق رخ داده. در مورد اسرائیل البته من این رو اضافه بکنم که در واقع استدلال اسرائیل این بوده که ما اگر قرار باشه هزینه‌ای بدیم در رابطه با حمله آمریکا به ایران، این حمله باید طوری باشه که بالاخره نتایج خیلی تعیین کننده ای داشته باشه. یعنی اونا حامی یک حمله محدود و سریع نبودن و یک حمله وسیع‌تر که منجر به سقوط جمهوری اسلامی یا تغییرات جدی در ایران بشه نیازمند به هر حال برنامه‌ریزی‌های زیادی هست، ضمن اینکه به هر حال انتخابات پارلمانی در اسرائیل چند ماه دیگه رخ میده و آقای نتانیاهو نمیخواد درگیری یک بحران نظامی عظیمی بشه که ممکن هست به هر حال تأثیر بگذاره روی شانس پیروزیش در این انتخابات. ولی در رابطه با اصل قضیه که آیا آمریکا میتونه به هر حال حمله انجام بده که اون نتایج اساسی مطلوب رو من جمله تغییر رهبری رو که آقای ترامپ هم اشاره کردن به دنبال داشته باشه، خب این سوال هم مهمی هست هم پیچیده است جوابش، چون به هر حال حملات هوایی صرف منجر به سقوط یا تغییر رژیم ها نشدن در یکی دو دهه اخیر، ما این رو دیدیم، همیشه ترکیبی بوده از یک نیروی مسلح منسجم بر روی زمین که از طریق تضعیف نیروی دولتی از روی آمریکا تونسته حالا به پیروزی‌های دست پیدا بکنه، مثل افغانستان، مثل لیبی تا حدی و موارد دیگه هم در بالکان و در کوسوو اینها. در مورد ایران ما همچین وضعیتی رو حداقل در حال حاضر نداریم. در نتیجه خیلی واضح نیست که واقعا عملیات نظامی احتمالی آمریکا به چه شکلی خواهد بود، مگر اینکه هدف صرفاً حذف خامنه‌ای باشه که به هر حال انسجام درونی رژیم تا حد زیادی به شخص ایشون وابسته است و اونها فکر بکنن، یعنی آمریکایی‌ها، که اگر خامنه‌ای نباشه هم شانس یک معامله با باقی مانده رژیم بیشتر خواهد بود و اگر هم اون نباشه باز رژیم در هر صورت ضعیف‌تر خواهد شد در مقابل اعتراضهای بعدی که به هر حال با وضعیت اقتصادی فعلی ممکن است
همچنان ولی میتونه به حیات خودش به نظر شما ادامه بده حداقل در کوتاه مدت. اما آقای متین، سوال دیگری که در 24 ساعت اخیر ممکنه که ذهن برخی رو مشغول کرده باشه، انتشار یک پیام خصوصی بود که رئیس جمهور فرانسه فرستاده بود برای آقای ترامپ و آقای ترامپ اون رو در فضای عمومی منتشر کرده بود. در بخشی از این پیام کوتاهی که مثل SMS بود یا پیام واتساپی بود که دو رئیس جمهور به یکدیگر فرستاده بودند، آقای مکرون میگه که ما کارهای خوبی در مورد ایران هم میتونیم با هم دیگه انجام بدیم اگر که فرصت داشته باشیم که یک شامی بخوریم با هم و دربارش صحبت بکنیم. آیا بازیگران دیگری در این میان هستند که میتونن نقش آفرینی کنن و یا واقعا باید فقط الان به کاخ سفید چشم دوخت و رئیس جمهور ایالات متحده که اوست که تصمیم گیره تنها و نهایی در این زمینه است؟
به طور سنتی و تاریخی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی همیشه دنبالو رو به موضع آمریکا بودن در رابطه با ایران و امکانات نظامی آنچنانی هم ندارن که بخوان مثلا تغییر واقعا جدی در توازن نظامی یا حمله نظامی آمریکا به ایران بکنن. کاری که آقای ماکرون و دیگران در اروپا میکنن این است که اونا سعی میکنن با دادن یا پیشنهاد دادن به هر حال حمایت سیاسی و دیپلماتیک مشروعیت هر گونه حمله ای رو برای آمریکا خوب راحت تر بکنن، ولی در قبال اونها بیشتر هدفشون این است که در مورد گرینلند و اوکراین بتونن به هر حال موضع آقای ترامپ رو نرمتر بکنن. یعنی این بیشتر یک معامله ای هست که در واقع اروپا بدون دادن یعنی هزینه های زیاد مادی میخواد به هر حال یک امتیازاتی از آمریکا در رابطه با مجادلات دیگه‌ای که با هم دارن کسب بکنه. به این دلیل من فکر می‌کنم بله، تصمیم گیرنده نهایی و عنصر اصلی ایالات متحده است در رابطه با ایران.
یعنی میگید که ممکنه که ایران مثلا وتر مصالحه بشه این وسط که در مورد سایر اختلاف نظرهایی که طرفین دارن درباره ایران بخوان توافقی با هم دیگه بکنن؟
نه، من چون در واقع اتحادیه اروپا کمک یا ابزار خاصی برای در واقع تضعیف جمهوری اسلامی در حال حاضر نداره. مکانیسم ماشه بود که به هر حال فعال شده و اونا بیشتر به هر حال در سازمان ملل در اسان عمومی میتونن از حمله آمریکا دفاع بکنن به دلیل بالاخره کشتاری که در ایران صورت گرفته، ولی نهایتا این در واقع قدرت سخت نظامی آمریکاست که کار اصلی رو خواهد کرد. اگر اروپایی ها مثلا سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدن، اون میشه رو به این تعبیر کرد که بالاخره یک هماهنگی جدی هست و اروپایی ها حاضرن به اصطلاح تا آخر قضیه برن، ولی در حال حاضر بیشتر حرف هست و میخوان صرفا آقای ترامپ رو راضی بکنن، در موارد دیگه با اونها بیشتر همکاری بکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است. ارجبی کامران متین، تحلیلگر روابط بین الملل در بریتانیا رو میشنیدید که به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد و هانا کاویانی گفتگوی دیگری هم داره. رئیس کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه 30 دی ماه پیشنهاد کرد که پس از سرکوب خونین معترضان در ایران، ممنوعیت بیشتری بر صادرات فناوری‌های پهپادی و موشکی به ایران وضع شود. اورسولا فون در لاین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اروپا به طور کامل در کنار زنان و مردان شجاع ایران ایستاده است، کسانی که جان خود را به خطر می‌اندازند تا برای خود و نسل‌های آینده آزادی مطالبه کنند. و افزود امروز پیشنهاد می‌کنیم صادرات بیشتری از فناوری‌های حیاتی مرتبط با پهپاد و موشک ممنوع شود. رئیس کمیسیون اروپا تصریح کرد که همراه با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی این اتحادیه، در حال آماده‌سازی تحریم‌های جدیدی در واکنش به تداوم سرکوب خشن و بیرحمانه معترضان به وسیله حکومت ایرانند. ارزیابی محمد جواد شعله‌سعدی، روزنامه‌نگار اقتصادی در فرانسه رو بشنوید در گفتگو با همکارم.
به صورت کلی تحریم‌های اقتصادی خب اثر زیادی روی اقتصاد ایران داشته و اقتصاد ایران رو بسیار کوچیک کرده. همین مشکلات اقتصادی و بالاخص ارزی که ما در این هفته‌های گذشته شاهدش بودیم، اینا همه اثرات مستقیم تحریم هست. حالا سوی مدیریت در ایران هم مضاعف میشه برش، ولی تحریم ها واقعا اثر بسیار زیادی روی اقتصاد ایران داشته. تحریم های اتحادیه اروپا از اول روی بیس تحریم های سازمان ملل بنا شد و بعد از برجام اتحادیه اروپا اینها رو تعلیق کرد و ملغاشون نکرد
و حالا با سنپک برگشته این تحریم ها.
بله، بعد از اینکه در واقع اون برجام عملا از بین رفت، اون توافق، همه تحریم هایی که قبلا اتحادیه اروپا وضع کرده بود همه دوباره برگشتن به حالت قبل از 2015 و قبل از توافق برجام. این تحریم ها ضربه اولشون رو به اقتصاد میزنن، خب علاوه بر این ایران رو منع هم میکنه از دسترسی به یک سری قطعات تکنولوژیک و قطعات خاصی که اینها رو میتونه دو منظوره استفاده بکنه، چه در بعد غیر نظامی و نظامی. این قطعا تاثیر داره، اینجوری نیست که هیچ تاثیر نداره. خب دسترسی ایران رو به خیلی از قطعات منع کرد و هرچند که ایران همیشه تونسته با استفاده از بازار سیاه به بعضی از قطعات همچنان دسترسی پیدا بکنه. ما دیدیم که در گزارش ها اومده در پهپادهای ایرانی که به روسیه داده شده قطعات اروپایی هم وجود داشتن، حتی ظاهرا قطعاتی از شرکت‌های آمریکایی هم حضور داشت، وجود داشتن تو این پهپادها. درنچه این تحریم ها میتونه سخت‌تر بکنه دسترسی در بازار سیاه رو و شرکت‌ها رو ترغیب میکنه به اینکه توجه بیشتری بکنن به اینکه اون مصرف کننده نهایی اون قطعاتشون چه کشوری خواهد.
اما آقای شعله‌سعدی، با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان تحریم رو باهاش مواجه هست، چه ابزارهای تحریمی دیگری، چه نوع از فشار اقتصادی دیگری ممکنه اروپا مشخصن کشورهای اروپایی بتونن پیاده بکنن که مثلا جلوگیری بکنه از نقض این چنینی حقوق بشر در ایران؟ این صحبتی است که بسیاری حالا دارن مطرح میکنن که ممکنه که اقتصاد ایران بسیار کوچکتر شده باشه، در هم شکسته باشه این اقتصاد و زندگی مردم رو بسیار مختل کرده باشه. اما چگونه یک سیستم سیاسی رو میتونه تحت شعاع قرار بده چنین تحریم هایی؟
خب اول، تحریم‌های اتحادیه اروپا عموماً در داخل خاک اروپا یا برای اشخاصی که در اتحادیه اروپا یا با اتحادیه اروپا کار می‌کنن وضع میشه. ببینید، ما در گذشته نمونه‌هایی رو داشتیم، مثلا حتی در لیبی وقتی که کشورهای اروپایی به سردستگی فرانسه حمله کردند به لیبی و حکومت قذافی رو سرنگون کردند، متوجه شدیم که قبل از این اتفاق در سالهای قبلش و نه چندان خیلی دور از اون اتفاق، شرکت‌های فرانسوی حتی ابزار سرکوب رو به دولت لیبی می‌فروختن که باهاش مردمش رو سرکوب بکنه و این بسیار شوکه کننده بود برای افکار عمومی اروپا، بلخص فرانسه. در نتیجه خب این تحریم‌ها اول میتونه ابزاری رو از دسترسی کشورها برای سرکوب عمومی منع بکنه و همچنین میتونه در واقع اون افراد یا کسانی که در اون سرکوب ها یا در اون فعالیت ها نقش دارن رو ترغیب بکنه و جلوشون رو بگیره که کمتر در واقع
این موضوع رو در مورد ایران هم آقای شعله‌سعدی داشتیم دیگه، وقتی که بحث جرثقیل هایی بود که برای اعدام های در ملأ عام استفاده می شد اگه خاطرتون باشه و صادرات اون جرثقیل ها به ایران منع شد. اما مسئله ای که امروز صحبتش هست اینه که در وضعیت کنونی وقتی که مثلا هزاران معترض کشته شدند و وضعیت این چنینی نیست، چگونه میشه این گونه ابزار رو استفاده کرد و از مثمر ثمر بودنش اطمینان داشت؟
ببینید، من فکر می‌کنم اگر واقعا اراده وجود داشته باشه که بخوان مبارزه بکنن با همچین اقدام‌هایی، ما میتونیم از تحریم‌های ثانویه‌ای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها استفاده کنند در زمینهای بسیار خاصی که کشورهایی که به حکومت‌های در واقع خودکامه کمک میکنن که مردم رو سرکوب کنن، اون کشورها رو جلوشون رو بگیرن، مثلا چین و روسیه و اینها. عملا در خیلی از مواقع ما شاهد این بودیم که کمک‌های لوجستیکی یا کمک‌های شاید انفورماتیکی به ایران دادن، و اگر این تحریم‌ها بالاخص این رویه رو در بر بگیره و جلوی این کشورها رو بگیره که کمک بکنن به توسعه فناوری‌های مثلا برای جلوگیری از دسترسی اینترنت یا امثال اینها، اون وقت در این مورد خاصی که شما سوال میکنید میتونه تحریم‌ها کارساز باشه. وگرنه اگر بخوایم همچنان تحریم‌های جنرال و اقتصادی رو در نظر بگیریم، با کشوری ثروتمند مثل ایران عملاً این تحریم ها فقط به اقتصادش ضربه میزنه و به صورت خاص جلوی سرکوب رو نمیشه باهاش بگیریم. متاسفانه تا الان اراده‌ای به این چنینی وجود نداشته. اراده فقط بر سر این بوده حکومت ایران رو در واقع تضعیف بکنن و اقتصاد ایران رو ضعیف بکنن. همچنین اراده‌ای که جلوی سرکوب رو واقعا بگیرن وجود نداشته. شما در مورد تحریم های اتحادیه اروپا که صحبت میکنید، ما باید این رو فراموش نکنیم که یک تحریم بسیار سختی در روزهای گذشته آمریکا وضع کرده و یک تحریم ثانویه‌ای که 25% حق مالیات رو اضافه کرده برای کشورهایی که با برای کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند. این عملاً اقتصاد ایران رو بسیار بسیار منزوی خواهد کرد. این تعرفه ها اگر که واقعا صورت بگیره و واقعا دولت آمریکا پیگیری بکنه، عملا اون میزان تبادل کوچکی که ایران با کشورهایی مثل روسیه و چین و اینها داره بسیار بسیار محدود خواهد شد. با این من فکر می‌کنم که این حتی از تحریم‌های دیگه هم میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه. هرچند که شرایط امروز ایران شرایط بسیار سختی هست در زمینه تحریمی و عملا اقتصاد ایران فلج شده هستش.
ارجبی محمد جواد شعله‌سعدی، روزنامه‌نگار اقتصادی در فرانسه را می‌شنیدیم. و اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، از 21 آذر ماه در بازداشت به سر می‌برد. او در مراسم هفتم درگذشت وکیل حقوق بشری خسرو علی کردی در مشهد همراه با جمعی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت شد و در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد نگهداری می‌شود. اکنون خبرها حاکی از آن است که بیماری قلبی او باعث آزارش شده است. با تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه، گفتگو کرده ایم.
ما امروز مطلع شدیم که وضعیت قلبی نرگس خوب نیست. چند روزم هست که خوب نیست. از اون جایی که نرگس 3 رگش گرفته شده بود و سال پیش عمل کرده بود یکی از رگ‌ها رو، این وضعیت برای ما نگران کننده است. هیچ گونه رسیدگی پزشکی در این مورد صورت نگرفته. برادر نرگس محمدی که در مشهد شکونت داره، با وجود پیگیری فراوان تا الان نتوانسته حتی با خواهرش تماس تلفنی داشته باشه. 2 روز پیش در عوض نیروهای امنیتی به خانه ایشان هم حمله کردند و فشار بر خانواده بیشتر کردند. این وضعیت برای ما بسیار خطرناکه، با توجه به اینکه نرگس دارای بیماری قلبی از پیش بوده و همچنین مشکل ریوی داشته. این واقعا نقض حقوق بشره و شنیده های ما حاکی از اونه که دادستان مشهد گفته ما اینا رو در زندان خواهیم نگه داشت و محاکمه میکنیم به خاطری که اینها باعث شلوغی مشهد شدن برای مراسم هفتم خسرو علی کردی. و این مجموعه اطلاعات برای ما بسیار نگران کننده است. با توجه به شرایط کشور و کشتار وحشتناکی در ایران صورت گرفته، این بر نگرانی ما بیشتر می‌افزاید.
آقای رحمانی، قبل از هر چیز پرسش اینه که اطلاعات رو چگونه کسب کردید و از دیگر بازداشتی هایی که همزمان با همسرتون خانم نرگس محمدی به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شدن چه خبری دارید؟
بله، از طریق یک زندانی آزاد شده ما اینو فهمیدیم، یعنی موثق این خبر، و اینا از اول هم در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودن، در زندان نیستن، در یک اتاق هستن، در یک حالت محبوس، و این خبر موثقه. و خب حمله به خانواده برادرش هم که ما مطلع شدیم دیگه.
آقای رحمانی، وقتی میگید یک زندانی که آزاد شده، آیا اشاره شما به خانم هستی امیریه؟
بله، ایشان آزاد شده و ما امروز مطلع شدیم وضعیت نرگس. ببینید، به نظر من این شورای حقوق بشر که جمعه تشکیل میشه به وضعیت همه زندانی ها باید رسیدگی کنه، همچنین هم به وضعیت نرگس، آزادی نرگس، آزادی بدون قید شرط تمام زندانی ها مرخواسته ماست، از جمله نرگس. و نرگس هم همونجور که میدونی فعال حقوق بشره که بیشتر صدای زندانیان دیگه بوده، و وظیفه فعال حقوق بشر هم اینه، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر اینطور زندان بمانه و هیچ رسیدگی نشه، عملا خب این نگران کننده است.
از تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی میشنیدیم. و ما در اعتراضات اخیر در ایران سرکوب های انجام شده که مرگبارترین در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، هرچند که همچنان تعداد جان باختگان، مجروحان، مصدومان و بازداشت شدگان در حاله از ابهام قرار دارد، اما دست کم در بالا بودن آمار شکی نیست. از نگاه جامعه شناختی، تجربه چنین کشتاری بر حافظه جمعی یک ملت، ملت ایران، چگونه تأثیری خواهد داشت؟ با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در این باره گفتگو کرده ایم.
ببینید، خب هیچ ملتی که یک پارچه نیست، ملت ما هم مثل هر ملت دیگه یک پارچه نیست. بنابراین الان آدما دارن تجربیات مختلفی را از سر می‌گذرونن. اونایی که سرکوب شدن، کشته دادن، زندانی دادن، مجروحن، اینا طبیعتاً هم غمگینن، هم خشمگین و منتظر روزی که بتونن خشمشون رو بر سر کسانی که مسبب این جنایت بودن یه جوری خالی کنن. ولی خب یه عده دیگری بودن که خودشون رو فاتح این خشونت میدونن و میگن ما کشتیم، زدیم و هنوز سر کار هستیم. اونا ممکنه احساس غرور فاتحانه ای بکنن. اونا هم یه بخش دیگه از ملت، عملی یه جور دیگه ای دارن قضایا رو میبینن و شاید خیلی خوشحال هستند و سرفراز از اینکه تونستن عده‌ای از هموطنانشون بکشن تا حکومتی که میخواد بر سر کار باقی بمونه. پس اینا احساسات متضادیه. یه عده هم هستن که تماشاگر صحنه هستن و نمیخوان خودشون رو قاطی ماجراها بکنن. اونا میخوان خودشون رو از این حوادث، از اخبارش، از چیزهایی که میشنون و میبینن و میخونن دور نگه دارن و تا حد امکان طرفیتی پیدا نکنن توی این ماجرا. اونا که از این موضوع منها میشن، چون اونا همیشه همینجوری زندگی کردن، احتمالاً بعد هم زندگی خواهند کرد، بنابراین رفت آمد هیچ اتفاقی در جامعه اونا رو اذیت نمیکنه. اما اونایی که دچار غم و خشم هستن، دچار یک ترومای جمعی هستن، چون اونا این غم و خشم رو با هم به اشتراک میذارن و بخشی از اون لایه بی‌طرف عملا از شکل شاهد خشم در میاد و با خشم اینا احساس اشتراک میکنه. بنابراین اندازه این خشم هم بزرگتر هم میشه. اما چون این خشم جایی برای تسلی نداره و جز با انتقام انگار این خشم فرو نمیشینه، دیر یا زود از یه جای دیگه سر در میاره. پس حالا ممکنه که فاتحان احساس غرور و خوشحالی کنن و مثل فاتحان جنگ های گذشته بر جسد کشتگان این راه آواز بخونن و شادی کنن، ولی دیر یا زود این صحنه ممکنه به هم بخوره و توی اون صحنه اون وقت ما با وضعیت خشمگینانه دیگری روبرو هستیم و یه بخش دیگری از ملت دچار این موقعیتی میشن که الان این گروه دچارش هستن. پس میخواستم بگم که ملت یا مردم به طور کلی یک احساس ندارن، احساسهای متفاوتیه بسته به اینی که شما در کدوم دسته از این گروه ها قرار میگیرید و در نتیجه با احساس اون جمع همراه میشید.
آقای قاضیان، شما از فاتحان، ناظران و مغلوبان گفتید. تصور عمومی بر اینه که تعداد مغلوبان اکثریته و پرسش اساسی از شما این خواهد بود که شما به غم و خشم اشاره کردید. ترس و حتی سوگ و بی‌حسی رو چگونه توجیه می‌کنید؟ گروهی هستن که واقعاً چنان در شوک به سر می‌برن که کاملاً بی‌حس شدن و اصلاً نمی‌دونن چه باید بکنن. و البته غم و خشم رو هم که شما بهش اشاره کردید. اما پرسش الان اینجاست که این در کوتاه مدت، در دراز مدت تصور می‌کنید که این احساسات چگونه تغییر کنه و چه تأثیری بر جامعه بگذاره؟
ببین، در این تردیدی نیست که میشه بر اساس شواهد گفت اینایی که دچار غم و خشم هستن و شاید ترس به تعبیر شما، اینا نسبت به اون گروه دیگه در اکثریت هستن، در تعداد بیشتری هستن، بخش بزرگتری از جامعه رو در دست دارن یا شاملشون میشه. در مقابل خب اون گروه فاتحان طبیعتاً مغلوب هستن از لحاظ تعداد، فقط با زور اسلحه و خشونت و کشتنه که تونستن دوام بیارن. این برای سالهاست ادامه داره، برای سالهای دیگری هم ادامه خواهد داشت. معنیش اینه که ما مادام که این وضعیت رو حل نکنیم یا نتونیم قادر به حلش بشیم، این رابطه بین این دو گروه باقی میمونه. یعنی یه گروه میخواد بر این غم و خشم و حتی ترسش غلبه بکنه و دیر یا زود انتقام خودش رو بگیره. ممکنه ما فکر کنیم که این انتقام چیز بدی است یا چیز خوبیه یا هرچی که هست. من دارم الان توضیح میدم که اوضاع روانشناسی اجتماعی جامعه ما چگونه خواهد بود. این خودش رو در قالب یک کینه عمیق جلوه‌گر میکنه، چون نه تنها اندازه کشتار بلکه نوع شقاوت و سبویتی که در این کشتار به خرج داده شده به گونه ای هست که آدم ها رو آسی میکنه، اونا رو پر از کینه میکنه. و این خشم نگه داشته شده وقتی سر باز بکنه در قالب انتقام ظاهر میشه. پس این انتقام میمونه توی ذهن و ضمیر جامعه، سر باز میکنه و دیر یا زود خودش رو دوباره تو میدون ظاهر میکنه. ممکنه الان عده‌ای از این جمعیت غمگین و خشمگین ترسیده هم باشن، ولی این ترس موقته، برای اینکه بخشش ناشی از اندازه کشتاره، بخشش ناشی از این نحوه حضور نیروهای نظامی و انتظامی است پس از کشتار که فریاد فتح و قساوت دارن سر میدن. ولی وقتش که برسه دوباره همین آش و همین کاسه هست. ما سالهای زیادی این رو تجربه کردیم. مردم برمیخیزن، مخالفت میکنن، حکومت سرکوب میکنه و دوباره میریم تا دور بعدی این ماجرا. بنابراین فکر نمیکنم در دراز مدت این صحنه تغییر کنه، مگر در دو سه صورت. یک، حکومت عقب نشینی کنه از این رشته سرکوب هایی که با اون مردم رو میکشه و نمیذاره اونا نماینده های خودشون رو انتخاب کنن برای اینکه حکومت کنن، رضایت هم تولید نمیکنه، از این وضعیت هم عقب نمیشه. یک راش اینه که عقب بشینه، ولی من در کوتاه مدت چنین چیزی نمیبینم در حکومت. دوم این که مردم بتونن برش غلبه بکنن، که یعنی پایان جمهوری اسلامی، یا اینکه یه میانجی پیدا بشه که بتونه اینا آشتی برقرار کنه. اینم به نظر من منتفی است.
آقای قاضیان، آیا این برداشت درستی از این تحلیل شما که سرکوب مرگبار منجر به سکوت و عقب نشینی جامعه از خواستش در این مورد درباره گذار از حکومت در جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکه به انباشت خشمش منتهی خواهد شد و مقاومت خواهد کرد، یا شاید حتی مقاومت پنهان، چنین تصوری میکنید؟
بله حتما، برای اینکه این نوع مقابله و تقاضا برای پایین کشیدن حکومت که از روی خوشی و تفریح و یک کار تفننی حاشیه‌ای نبوده، این بیانگر عمق نارضایتی مردم از زندگی با این حکومته. ببینید، حکومت‌ها در دو صورت ممکنه بتونن دوام بیارن. یکی اینکه نمایندگی داشته باشن از جانب مردم و هر وقت این نمایندگی رو از دست دادن یه نماینده دیگه بیاد جاشون. همین کاری که در حکومت‌های معمول میشه. شما از حکومتتون ناراضی هستید، یه کس دیگه رو انتخاب می‌کنید، اونا میان حکومت می‌کنن. این یه راهه. یعنی فرایند ایجاد نمایندگی. خب در جامعه ما بسته است. بنابراین اگر مردم دوست نداشته باشن حکومت رو نمیتونن بیارنش پایین. حکومت میگه من نمیام پایین. اگر میتونید بیایید تو خیابون با من مقابله کنید. اینو بارها به زبانهای مختلف گفتند. یعنی در واقع حکومت میگه باید علیه من انقلاب کنید و الا من کنار نمیرم. پس نمیخواد نمایندگی بده. دومی که نمایندگی نداره، حکومت اقتدارگری، مردم رو هم نمایندگی نمیکنه، اما رضایت تولید میکنه. این مردم بالاخره از مجموعه سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تو جامعهشون میذاره یه رضایت نسبی دارن و دارن زندگیشون رو میکنن. گیرم که مثلا آزادی سیاسی نداشته باشن، یا حکومت دموکراتیک نباشه، یا نمایندگی نداشته باشه، مثل بسیار از کشورهای اقتدارگرایی که امروزه میبینیم، مثلا فرض کنید چین، سنگاپور، نمیدونم امارات متحده عربی، عربستان، اینا هیچ کدومشون دموکراتیک نیستن، اما یه رضایت نسبی یا بعضا حتی رضایت زیادی تولید کردن. مردم هر دقیقه بلند نمیشن علیه اونا قیام بکنن و بخوان بیارنشون پایین، با اینکه نمایندگی هم ندارن. حکومت ما هیچ کدوم از اینا رو نداره، نه نمایندگی داره و حاضر جاشو بده به یه حکومت دیگه، نه اینکه میتونه تولید رضایت کنه و نه تولید رضایت کرده، بلکه نارضایتی های عمیق و گسترده ای ایجاد کرده در همه زمین های زندگی برای مدت های طولانی. پس این برخواستن مردم، تقاضای اونا برای تغییر حکومت، ناشی از یه موقعیت احساسی خاصی که در یه روزی بالا زده نیست، ناشی از انعکاس تجربه زندگی اوناست در تقاضای سیاسی که الان آوردن به میدون، و چون اون وضعیتی که اینا تجربه کردن و زندگی کردن سر جای خودش باقی است، پس ما باید حدس بزنیم که این درخواست سیاسی دوباره به میدون میاد. از این جهته که میگم تداوم پیدا میکنه.
آقای غازیان، شما در بخشی از گفته هاتون اشاره کردید که پیشتر چنین اتفاقاتی افتاده و مردم بار دیگر به کنش جمعی بازگشتن و این رو هم ادامه خواهند داد تا وقتی که به خواستشون برسن، اما هرگز در جمهوری اسلامی حتی چنین کشتار گسترده انجام نشده و به نظر میاد که از نظر روحی روانی مردم واقعا پس از این همه سال مبارزه دچار یک فرسودگی روحی که شده بودند، روانشون آزار دیده بود، اما الان واقعا دچار یک ترامایی ممکنه شده باشن. برگشت به کنش جمعی رو شما تصور میکنید در چه صورت ممکنه؟ چه اتفاقی باید براشون بیفته که دوباره بتونن اون نیروی سابقشون رو به دست بیارن؟
ببینید، این کشتار وسیع بوده و مهلک‌تر از همیشه و بزرگتر از همیشه، چون مخالفت و اعتراض بزرگتر از همیشه بوده. یعنی اندازه جمعیتی که به میدون اومده، چه از لحاظ گستره جغرافیایی، چه از لحاظ انبوهی جمعیت، تا به حال سابقه نداشته. بنابراین حکومت خطر سرنگونی رو جدی دیده و به شقاوت و جنایت بزرگتری هم دست داد. قبلا هم این کار رو کرده، اما در مقیاس کوچکتر، برای اینکه اون اعتراضا مقیاس کوچکتری داشتن. اما در مورد تروما، ما میدونیم که بخشی از این تروما دیر یا زود تبدیل به چیزهای دیگه ای میشه، مثلا مقاومت، مثلا افزایش انگیزه برای مبارزه. در مورد بعضی ها البته ممکنه برعکس نتیجه بده، یعنی به انزوا، به پاپس کشیدن از سیاست، به در خود خلیدن و فرو رفتن، افسردگی، گریز از جامعه، مهاجرت و چیزهای دیگه بیانجامه. تو موجای قبلی سرکوب ما با همه این پدیده ها روبرو شدیم، ولی همونطور گفتم مردم وقتی برمیگردن به زندگی عادی و این تبدیل به یه خاطره نزدیک یا دور میشه، دوباره همه اون نارضایتی ها سر باز میکنه. یعنی عین اینه که شما از یه چیزی رنج بردید، ولی اون رنج دوباره میاد سراغتون. در نتیجه همه اون کارهایی که کردید و موجب اون رنج شده، دوباره ممکنه از واقعیت زندگی سر در بیاره. دومی که مردم چگونه این رنج رو روایت میکنن، چون روایت رنج، روایت تروما خودش یکی از راهاییست که ممکنه به آدم ها امکان بده از این تروما بیرون بیان. مثلا اینکه آیا کاری که ما کردیم صرف نظر از هزینه هایی که داشت کار برحقی بود، کار درستی بود، کاری بود که از لحاظ حقوقی یا اخلاقی باید انجام میدادیم؟ اگر چنین پاسخ مثبتی بدن، اون رنج تشفی پیدا میکنه. و به علاوه این مهمه که روایت روبروی این داره چی میگه، اون چقدر نادرسته به لحاظ اخلاقی یا سیاسی یا عاطفی یا احساسی. نابود کردن اون روایت روبرو هم باز دوباره کمک میکنه به تشفی این رنج. و به علاوه اگر دید بلند مدت هم آدم ها داشته باشن که زندگی سراسر مبارزه است، کم یا زیاد، به این شکل یا به اون شکل، در این جامعه یا در اون جامعه، در این زمان یا در اون زمان، ما سراسر داریم مبارزه میکنیم. یه جایی این مبارزه سخت‌تره، با دشواری بیشتر و با هزینه و رنج بیشتر همراه، یه جایی کمتر. ما در اون نقشی نداریم واقعا. ما این محیط‌های زندگی خودمون از پیش انتخاب نمی‌کنیم، همیشه توی محیط‌های قرار می‌گیریم و مجبوریم تو اون محیط‌ها مبارزه کنیم با اینکه چیزهای نامطلوب رو بزوداییم و چیزهای مطلوب رو بذاریم جاش، من جمله حکومت‌های نامطلوب رو. در نتیجه این وضع ما یه درک عمیق‌تر و وسیع‌تری از رنج در کل زندگی به دست میاریم، به این معنی که رنج پاره جدایی ناپذیر از زندگی انسانیه، بخشی است که نمیشه ازش صدود و ما با این رنج زاده میشیم، با این رنج زندگی میکنیم و با این رنج از دنیا میریم. تنها کاری که ممکنه در این زمینه بکنیم اینه که این رنج رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم، کمش کنیم. خب اعتراضاتی از این قبیل در واقع برای کاهش اون رنجه. من مطمئنم که خیلی از آدمایی که دارن اعتراض میکنن فکر نمیکنن از این رنج که در میان فردا یک بهشت بدون رنجی در انتظارشون، ولی دست کم دنبال رنج کمتری هستن و یه رنج موقت رو بر خودشون تحمیل میکنن تا بلکه از یه رنج کمتری برای مدت طولانی تری بهره مند بشن.
در نهایت آقای قاضیان، بنابر گزارش ها، روایاتی که از اونهایی که راهی به خارج پیدا کردن شنیده شده یا اونهایی که تونستن با تلاش بسیار یک صحنه، یک گفتاری، یک نوشتاری از ایران خارج کنن و به دست دنیا برسونن، حاکی از اینه که بزرگ سالان زیادی در تظاهرات شرکت کردند و حتی زنانی بودند که با کالسکه بچه در تظاهرات شرکت کرده بودند یا بچه بغل، که به نظر خیلی غیر منطقی هم می آمد که اونجا باشن. اما بیش از همه در مورد جوانان شنیده شده، جوانان و نوجوانان به طرز بیشماری در این تظاهرات شرکت کرده بودند و تعداد بسیاری از اونها هم کشته شدن. اما سوال از شما اینه که این اتفاقی که افتاده، این کشتار مرگباری که پیش اومده، تأثیرش بر کدام نسل بیشتره؟ بزرگسالان یا جوانان؟
سخته در مورد مقایسه این نسل ها با هم دیگه، ولی فقط اشاره بکنم این که مردم با خیالی نسبتاً آسوده در روزهای پنجشنبه و تا حدی جمعه به میدون اومدن ناشی از دو جور اطمینان روانی بود. یکی اطمینانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بیاناتش انگار داد به مردم که گویا اگر اینا کشتار کنن اون اقدامی خواهد کرد، و شاید عده‌ای از مردم فکر کردن این یه عامل بازدارنده است و رژیم کشتار نخواهد کرد. دوم نوعی از اطمینان و دعوت بود که در پیام شاهزاده رضا پهلوی بود، اون هم شاید مردم رو دلگرم کرده بود که اگر به میدون بیان با توجه به حرفای ترامپ اتفاقی نخواهد افتاد. این دوتا شاید باعث شد که عده‌ای اساسا به صورت خانوادگی با کالسکه یا افراد مستنی با ویلچر یا چوب زیر بغل آمدن توی میدون و خب این اتفاق افتاد. حالا روی اینا تأثیرات متفاوتی میذاره. بخشی از جوانها همیشه موتور محرک هر انقلابی هستن، هر جنبشی هستن، هر نهضتی از این قبیل هستن و معمولا اونا پیشتاز هستن به این دلیل که بار مسئولیت کمتری بر دوششون هست. در نتیجه یک نوع آزادی دارن از عمل. یک کسی که فرض کنید همسر کسی هست، پدر و مادر کسی هست، اینا یه نوع مسئولیتایی در خودشون میبینن که اونا رو کنترل میکنه و در نتیجه اندازه عمل اونا رو تا حدی محدود میکنه، در حالی که جوانان این بارها رو ندارن بر دوششون. هنوز خانواده ممکنه تشکیل نداده باشن، حتی ممکنه شغل نداشته باشن. اون عاملهایی که به اونا احساس میده یه چیزایی رو دارن از دست میدن کمتره تا افرادی توی سنهای بالاتر که چیزهای زیادی برای از دست دادن دارن. این یه عاملیست که جوانا رو بیشتر میکشونه به این میدون. گذشت از اینکه ما با فرهنگ جوانان هم روبرو هستیم، این فرهنگ جوانان توش این شهامت و شجاعت و کارهای غیر معمول کردن یه بخش جا افتاده است در همه جای جهان، در همه ادوار تقریبا به همین سبک بوده، الان هم هست. این شاید باعث میشه که اونا بیشتر توی این میدون حضور داشته باشن. اما اینکه تأثیرش روی این نسل ها چگونه هست، واقعا من هنوز نمیتونم یک حرف خیلی مشخص و دقیقی در این زمینه بزنم و بگم چه تأثیر متفاوتی روی این نسل های مختلف خواهد داشت.
تأثیر کشتار معترضان بر حافظه جمعی ملت ایران، از حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا میشنیدیم. اما در روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر بهائیان را هدف قرار داده و تعدادی از آنها را به آشوبگری در جریان تظاهرات اخیر در کشور متهم کردند. علیه گروهی از بهائیان نیز با همین اتهام اعلام جرم شده است. در این ارتباط دیدگاه فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا را جویا شده ایم.
در رسانه‌های ایران این مسئله مطرح شده که 32 نفر از بهائیان رو شناسایی کردن و بعضی‌هاشون رو دستگیر کردن به اتهام اینکه در یک شبکه تروریستی شرکت داشته بودند. واقعاً از چند دهه اخیر از آغاز انقلاب تا حالا اتهامات خیلی زیادی به بهائیان زده شده، ولی این دیگه فراتر از هر اتهام بی اساسی بوده که تا به حال من شنیدم. جامعه‌ای که از آغاز انقلاب اسلامی قربانی نقض حقوقشون بوده، سران اون کشته شدن، زندانی شدن، و در مقابل این همه تضییقات و سرکوب حتی یک توهین هم به هیچ کدوم از مقامات نشده و هیچ اسلحه‌ای هم برنداشتن، حالا متهم شدن به این که عضو یک شبکه تروریستی هستن. در مقابل این کوچکترین شاهد و کوچکترین سند معتبری هم ارائه نشده و جامعه بهائی همیشه قربانی بحران‌ها و ابر بحران‌هایی بوده که متاسفانه در ایران به وجود اومده. اگر بازار طلا متلاطم شده میگن بهائی ها کردن، اگر جنگ شده میگن بهائی ها مسئولش هستن، اگر که تورم شده و ابر تورم شده بهائی ها مسئول هستن، و حالا هم متاسفانه بهائیان رو به عنوان یک شبکه تروریستی معرفی میکنن که من تصور نمیکنم چیزی فراتر از این از حقیقت وجود داشته باشه.
آقای ثابتان، مشاور فرمانده کل سپاه گفته که ریشه اصلی اقدامات اخیر به عناصر بهایی و اسرائیلی باز می‌گردد. تصور می‌کنید قرار دادن جامعه بهایی در کنار آنچه که همیشه به اسرائیل نسبت داده میشه به چه دلیله؟
این اتهامی که زده میشه انقدر تکرار شده که دیگه واقعا نخنما شده. یعنی که اصلا کشور اسرائیل شاید 80 سال قبل از اینکه به وجود بیاد اون رهبران بهایی رو به اونجا تبعید کرده بودن و در اونجا در زندان بودن و اصلا این مسئله ربطی به دولت اسرائیل نداره، غیر از اینکه اماکن مقدسه بهایی در اسرائیل هست و اصلا هیچ ارتباطی بین دین بهایی و دولت اسرائیل غیر از اینکه در اونجا سکونت دارن نیست. مثل اینکه شما بفرمایید چون مسجد الاقصی در اسرائیل هست پس همه مسلمان‌ها جاسوس هستن. یعنی اینقدر این تهمت بی اساس و خنده‌دار هست که و البته تأسف‌آور هست که مرتب این رو تکرار میکنن برای تخدیش اذهان مردم و اینکه از بهائیان یک بیگانه بسازن که مردم ایران هیچ تماسی با آنها نداشته باشن و در ضمن تمام بهانه ها رو سر بهائیان خالی کنن.
آقای ثابتان، تصور میکنید که جامعه جهانی بهایی در حال حاضر، اصولا جامعه جهانی به طور کلی، چگونه واکنشی به اینها نشون بده در حالی که تعداد زیادی در سرکوب مرگبار اعتراضات ایران هم کشته شدند؟ فکر میکنید که الان جامعه جهانی چگونه وارد میشه وقتی که حتی بهائیان هم با همین اتهامات ممکنه که با احکام بسیار سنگینی روبرو بشن؟
اگه اجازه بدید من این رو با یک مثال یا یک صحبتی شروع کنم که یک کشیش پروتستان در زمان جنگ دوم جهانی، مارتین نیومیلر، صحبتی کرده، گفته که اول اومدن که سوسیالیستا رو بگیرن ولی من حرفی نزدم چون من سوسیالیست نیستم. بعد اومدن که اتحادیه‌های صنفی رو بگیرن، من مجدداً حرفی نزدم چون من عضو اتحادیه صنفی نیستم. بعد اومدن که یهودی‌ها رو گرفتن، من دوباره هیچی نگفتم چون من یهودی نیستم. حالا اومدن دنبال من و دیگه کسی نمونده که بیاد برای من صحبت کنه، دهانشو باز کنه. متاسفانه این مشکل یا این مسئله‌ای که الان اتفاق افتاده خیلی در مورد بهائیان صادق هست، چون از اول انقلاب متاسفانه به جامعه بهائی حمله شد، بهائیان رو از تمام حقوق مدنی و انسانی خودشون محروم کردن و جامعه جهانی به هر حال تا اونجایی که در وسعش بود قطعنامه صادر کرد، ولی الان به جایی رسیده که واقعا جامعه جهانی باید در مورد آنچه که در ایران اتفاق میفته و نقض حقوق انسان‌ها، تمام هموطنان شریف ما که حقوقشون نقض میشه، ساکت نشینن و بتونن این مسئله رو منعکس کنن که حداقل اقلش این باشه که بتونن حقوق مدنی مردم رو تامین کنن.
و جامعه جهانی بهایی تصمیم داره که در این مورد چه اقداماتی انجام بده؟
جامعه جهانی بهایی همون اقداماتی رو انجام میده که قبلا هم انجام داده، یعنی از طریق مراجع قانونی بیان و واقعیت ها رو مطرح کنند و آنچه که به سر بهایا و به سر اقلیت های دینی و نقض حقوق دیگران بوده این رو به جامعه جهانی ارائه کنند و اثبات کنند که الان و تا به حال به چه صورت انسان ها در ایران و از جمله اقلیت‌ها متأسفانه حقوقشون مسلوب شده و این یک مسئولیتی است برای جامعه جهانی که به تعهدات خود در زمینه‌های میثاق‌های بین‌المللی بتونن جلوگیری کنن از نقض فاحش حقوق بشر در ایران.
جامعه جهانی بهایی نماینده‌ای در سازمان ملل متحد دارد. آیا قرار بر این است که اونها را متوجه وضعیتی که در ایران برقراره از جمله در مورد بهایان بکند؟
بدون شک، یعنی هر موقعی که هر بحرانی به وجود اومده و بهایی‌ها به عنوان قربانی این بحران بودن، اینها رو مستند کردیم، اینها رو به مراجع بین‌المللی ارائه دادیم که لااقل از مسئولین جمهوری اسلامی بخوان که چه شواهدی دارن برای اتهامات بی‌اساسی که به بهایی‌ها زدن، و تا به حال هیچ شاهدی و هیچ سند معتبری به هیچ کدوم از مراجع بین‌المللی برای نقض حقوق بهایان ارائه نشده. و از این جهت هست که واقعا وظیفه گزارشگران حقوق بشر هست که به این مسائل توجه کنند و ببینند که به چه صورت میتونند از این نقض فاحش حقوق بشر جلوگیری کنند.
تعدادی از بهایان به آشوبگری در جریان تظاهرات اخیر در کشور متهم شدند و علیه گروهی از آنها با همین اتهام اعلام جرم شده است. از فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا می شنیدیم. تا نوبتی دیگر عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما.